بشید و سازنده خودتون هم بهره‌مند بفرمایید. صبح شنبه پاییزیتون بخیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
ای خوشا مستانه سر در پای دل برداشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن. نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 30 مهر ماه 1401. نمیخوام شعاری نگاه کنم، ولی مهر تمام شد، به پایان مهر ماه رسیدیم، از فردا اول آبان هست. پاییز هم کم کم با وجودی که علامتهای پاییزیشو نشون نداده، بارش نداشتیم و اون سردی هوای پاییزی که ما قدیم یادمون بود از پاییز وقتی میگفتن برگ ریزون هم حتی نداشتیم توی تهران، داشتیم یک گوشه ها و کنارهای خیلی کم، اما مهر هم تمام شد. امیدواریم که اول هفته بسیار خوبی داشته باشید، هفته ای پر از انرژی و موفقیت. یکم از ترافیک بگیم. چقدر آقا ترافیک سنگینه ها، چقدر زیاد شده این ترافیک و فکر میکردیم که با این ساعت شناور اتفاقی نیفته، اما خب به هر حال تراکم ماشین ها توی سطح جاده ها، معابر و اتوبان ها و بزرگراه های تهران بسیار زیاد هست. امیدواریم که عزیزانمون به نحوی مدیریت کنن، حتی خود ما مردم به نحوی مدیریت کنیم، به موقع سر کار برسیم، مثل من با تاخیر درسیم. صبحتون بخیر باشه، با صبح گفتگو در خدمتتون هستیم. هفته تربیت بدنی هم هست، بازم اگه نخواهیم شعاری نگاهش کنیم، این هستش که میتونیم یه وقتی رو توی طول شبانه روزمون که ادامه دار هم باشه، ممتد هم باشه در طول هفته، اختصاص بدیم به یک سری حرکات نرمشی و کششی و اصلاحی و ای بسا چاخ کردن نفس، و که سرحال باشیم و قبراق باشیم، به نیمه عمر میرسیم نفسمون سرحال باشه. هفته تربیت بدنی رو تبریک میگیم، امیدواریم که هممون بدنهای سالم و با نشاطی داشته باشیم. اما صبح گفتگو با افتخار، صبح گفتگو امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. فرهاد خان دهنوی تهیه کنندمون با انرژی و پر انرژی مثل همیشه نشستن، مدیریت میکنن، تدوین و برنامه ریزی رو انجام میدن برای اینکه صبح گفتگو به بهترین شکل تقدیم حضورتون بشه. فرهاد خان پرتو هم که اینجا صدا بردار خوبمون هستن و سرکار خانم عتیق خانم رضایی هماهنگیمون هم همه یه تلاششون برای این هست که بهترین صبح گفتگو تقدیمتون بشه. با موضوعات امروز همراه ما باشید. بخش‌های مختلف در تحریریه مثل همیشه میریم سراغ رسانه‌ها، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها. در رو در رومون به بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خواهیم پرداخت. پس حتما با صبح گفتگو همراه باشید. یک روز خوب با صبح و گفتگو شروع میشه و انشاءالله پر از انرژی باشه، سازنده ی ادامه ی هفته برای موفقیت و سلامتی.
امشب که هم پای نسیم از عطر سادگی پرم، میخوام تا صبح یکی یکی ستاره ها رو بشمرم. منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدم، فرصت پرواز میده. منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدم، فرصت پرواز میده. حالا که شوق پر زدن گرفته بال و پر من، ابرای ره گذر دیگه سایه نشین رو سر من، فرصت از تو گفتن و از تو شنفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدن، فرصت پرواز میده، فرصت از تو گفتن و از تو شنفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدن، فرصت پرواز میده، فرصت پرواز میده. امشب که هم پای نسیم از عطر سادگی پرم، میخوام تا صبح یکی یکی ستاره ها رو بشمرم. منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدم، فرصت پرواز میده. منم میخوام آفتابی شم، وقت شکفتن رسیده، ذره‌ام سبک شدم، فرصت پرواز میده. حالا که شوق پر زدن گرفته بال و پر من، ابرای ره گذر دیگه سایه نشین رو سر من، فرصت از تو گفتن و
از تو شنفتن رسیده، ذره هم و سبک شدن فرصت پرواز میده، فرصت از تو گفتن و از تو شنفتن رسیده، ذره هم و سبک شدن فرصت پرواز میده، فرصت پرواز میده.
صبحتون بخیر، با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که امروز با شما در کنار شما هفتمون رو آغاز کردیم. میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به بخش اول، میز اول تحریریه، جایی که سرکار خانم رجایی منتظر ما هستن تا ما رو در جریان اخبار بگذارن.
امروز من دست دومه جامعه
هم هست. حالا روی سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
این وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. بفرمایید که امروز کدوم اخبار رو برای ما انتخاب کردید و اصالتا رسانه ها برای ما چی انتخاب کردن؟
بله، امروز شنبه هست، آخرین روز مهر ماه و ما با روزنامه دنیای اقتصاد آغاز می‌کنیم. دنیای اقتصاد در یک از سایت‌های کناره خودش گزارشی آورده با این تیتر: 15 ماه سعی و خطا در سمت. مهمترین اتفاقی که در رابطه با وزارت سمت در این چند وقت اخیر افتاده این بود که چند ماه پیش، فکر میکنم شاید 3 ماه پیش بود که استیضاح وزیر سمت آقای فاطمی امین اعلام وصول شد به هیئت رئیسه. 17 نفر از نمایندگان این استیضاح رو امضا کرده بودند، اما بنابر اون توافق و اون تعاملی که بین رئیس مجلس و رئیس دستگاه مجری اتفاق افتاد، بنابراین شد که با توجه به این آقای رئیسی میخوان لایحه تفکیک وزارت سمت رو ارائه بدن به مجلس، علل حساب این استیضاح عقب بیفته تا زمانی که این تفکیک صورت بگیره. اما با توجه به اینکه وعده دولت یک وعده 2 ماهه یا نهایتا 3 ماهه بود به اتمام رسید و این در واقع تفکیک ارائه نشد لایحه‌اش به مجلس، حالا دوباره نمایندگان مجلس دست به کار شدن و مجددا اعلام وصول شد استیضاح وزیر سمت و چهارشنبه گذشته این اتفاق افتاد. احتمالاً در این هفته شاید ما شاهد این موضوع باشیم که این استیضاح رو پیگیری بکنن نمایندگان مجلس. دنیای اقتصاد هم در همین تیتر و همین گزارش به این موضوع پرداخته و از طرف دیگه اشاره کرده که نقاط ضعف و قوت وزارت سمت در این 15 ماه چگونه بوده. اما روزنامه بعدی روزنامه ایران هست. ایران در تیتر اول خودش نوشته تغییر مرزهای منطقه خط قرمز ایران. آخر هفته که گذشت تیم سیاست خارجه ایران جناب آقای امیر عبداللهیان و همراه تیمشون و برخی اعصاب رسانه به ارمنستان رفتن و در این کشور کنسولگری ایران رو افتتاح کردن. توی این مراسم افتتاحیه آقای امیر عبداللهیان تاکید کردن که تغییر مرزهای منطقه خط قرمز ایران هست. حالا توضیح دادیم در هفته گذشته که در شمال غرب ایران چه اتفاقاتی داره میفته و احتمال اینکه برخی بخواد، یعنی کشور آذربایجان در واقع بخواد با تصرف قسمتی از خاک ارمنستان باعث بشه که اون مرز بین ایران و ارمنستان از بین بره. حالا ایران داره بارها و بارها تاکید میکنه که ما به تمامیت ارضی کشورها خیلی ارزش قائلیم و تلاش میکنیم که این اتفاق برای هیچ کدوم از کشورهای منطقه نیفته. اما یک تیتر دیگه هم داریم ما روی روزنامه ایران تحت عنوان سندسازی ناکام. سندسازی ناکام عنوانی هستش که این روزنامه در رابطه با تلاش مجامع بین‌المللی و رسانه‌های خارجی در رابطه با اینکه ایران به یکی از طرفین جنگ روسیه و اوکراین داره کمک در واقع نظامی میکنه اتفاق افتاده، اما وزیر امور خارجه در گفتگو با بورل تاکید کرده که با روسیه همکاری دفاعی داریم اما بی تردید سلاح و پهباد علیه اوکراین سیاست ما نیست و ما چنین کاری رو نمی کنیم در جمهوری اسلامی. به نظر می رسه این هم اهرمی هستش که در واقع کشورهای غربی دارن علیه ایران استفاده می کنن تا از اون بتونن به عنوان یک اهرمی برای فشار به ایران استفاده کنن، در شرایطی که خب یک جوی علیه جمهوری اسلامی به راه بندازن و شرایط رو برای احیای برجام سخت‌تر بکنن. روزنامه بعدی ما روزنامه جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی هم یک تیتری آورده تحت همین مضمون، اما از اون بار از قول معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه که تأکید کردن با تغییر در مرزهای منطقه قاطعانه برخورد میکنیم. اینکه هم مقامات نظامی هم مقامات سیاسی ایران بر این موضوع تاکید دارن نشون میده که مواضع ایران در مقابل این قضیه بسیار جدی هست. و چیز آخر ما از روزنامه همشهری هست. روزنامه همشهری در عکس جلد خودش و چیز اول خودش به حواشی اخیر فوتبالی ایران پرداخته، یک عکس از بچه های تیم ملی گذاشته و زیرش نوشته که خیال خام حذف ایران. اخیراً یک در واقع حرکتی آغاز شد در حالا برخی قسمت های فضای مجازی متاسفانه، و برخی از رسانه های ضد ایران هم اون رو دنبال کردن، مبنی بر این که بخوان با یک تلاشی ایران رو از جام جهانی حذف بکنن با برخی ادعاهای موهوم. اما روزنامه همشهری تاکید کرده که علیرغم تلاش وطن فروشان برای حذف تیم ملی از جام جهانی، احتمال این اتفاق صفره و همه دلایلی که نمیذاره این اتفاق صورت بگیره رو همشهری که این گزارش آورده و عملاً این قضیه رو ملغان دونسته.
حالا علاوه بر تمام دلایل و شرایط، دستور جلسه‌ای که دوشنبه در زوریخ قرار هست تشکیل بشه برای فیفا، اصلا همچین چیزی در دستور جلسه نیست. رسانه‌ها منتشر کردند، حتی بررسی هم نخواهد شد. این لااقل باعث خیال راحتی میشه.
بله بله، بعد از همه تلاش‌های تیم ملی امیدواریم که با این حواشی حتی روحیه بچه‌های ما رو خراب نکنن. بالاخره ما سه تا تیم سخت مقابل خودمون داریم و امیدواریم بهترین ها براشون رقم بخوره.
متشکرم از شما خانم رجایی، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون انشالله پر از انرژی باشه، هفته بسیار پر از بسیار و پر از موفقیتی در پیش داشته باشید.
همچنین
متشکرم. صبح خیر، خدا نگهدار. هفت و 18 دقیقه هست. میخوام دعوتتون کنم به رو در رو تا با رو در روی بعدی همراه ما باشید. اولین رو در روی امروزمون که میخواد بپردازه به موضوع صادرات و روز ملی صادرات، پس حتما با رو در رو همراه باشید. میهمان ارجمند ما در رو در رو جناب آقای سجاد راد، صادرکننده و کارآفرین نمونه استان اصفهان در زمینه کشت گلخانه‌ای فلفل. آقای راد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول روز صادرات رو تبریک بگیم، روز ملی صادرات رو، خدمت شما، خدمت همه همکارانتون در حوزه صادرات کشور.
خیلی متشکرم. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت تمامی همکارانی که تو این سمت واقعا دارن فعالیت و همکاری میکنه.
متشکرم. جناب آقای حمیدرضا موثقی، صادرکننده چای هم همراه ما هستند و البته عذرخواهی میکنم از شما، آقای شانیان همراه ما هستند، میهمان ارجمند. جناب شانیان سلام.
سلام، وقت شما
بخیر. جناب آقای احمد شانیان، ریاست محترم سازمان صنعت و معدن. آقای شانیان سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
صبح بخیر، خوب هستید شما؟
عرض ادب ارادت، شما خوب هستید؟
من تبریک میگم آقای شانیان، ریاست مختلف سازمان صنعت و معدن تجارت استان همدان. من عذرخواهی میکنم از شما به خاطر اینکه عنوانتون رو دیرتر اعلام کردم، ببخشید. آقای شانیان، من تبریک گفتم به آقای راد. همه ما وقتی راجع به صادرات و صادرکننده صحبت میکنیم، یک سری تصورات جذاب راجع به این طبقه از کار و کسب داریم. افرادی که وقتی براشون آرزوی موفقیت میکنیم، با واسطه آرزوی موفقیت برای کشورمون کردیم. وقتی که میگیم امیدواریم صادرکننده ما موفق باشه، یعنی اینکه کشور ما در ارزآوری موفق باشه، یعنی اینکه بتونه که ارزآوری داشته باشه، بتونه اقتصاد خودش رو به هر حال حرکت بده به سمت توسعه پایدار. اما وقتی واردشون میشیم، میبینیم که خیلی مشکلات زیادی حل نشده‌ای در فراراهشون هست که باعث دست و پاگیریشون میشه. قبل از اینکه مشکلات رو جناب آقای راد بفرمایید، بفرمایید که سازمان صنعت و معدن استانهای مختلف، سازمان صنعت و معدن و سازمان تجارت استانهای مختلف به ویژه وزارت سمت چه کاری انجام میتونه بده برای اینکه این مشکلات برطرف بشه، فارغ از شعارها که باید بشود، باید بکنیم، قانون میگه فلان، قانون میگه بهمان. غیر از اینها واقعا چه کار داریم میکنیم برای اینکه صادرکنندمون با طیب خاطر به صادراتش بپردازه؟
درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و مردم ایران زمین. عرضم به خدمتتون که خب موضوع صادرات گذشته از فضای اقتصادیش ابعاد دیگه هم داره. بحث موضوعات فرهنگ هست. شما وقتی که محصول رو صادر میکنی، در کنار فضای اقتصادی یک بحث فرهنگی و اجتماعی کشور خودتون و همچنین موضوعات گردشگری هم کنارش داره. یعنی شما همزمان داره چندین فعالیت رو انجام میدید. و اینکه بحث صادرات همیشه نقش موثری در حوزه دیپلماسی کشور مختلف داشته و این خودش خب از اهمیت ویژه‌ای در حوزه بین‌الملل برخورداره. اما اینکه حالا نقش دولت میتونه در عرصه صادرات در کمک به بخش خصوصی چطور باشه، این هستش که بحث تسهیلگری و همچنین بحث این که بتواند روانسازی ارتباطات رو ایجاد بکند بسیار موثره. شما شاید هستید که در اصل روی کار آمدن دولت 13 ها مشاهده رشد بسیار خوبی در عرصه صادرات کشور هستیم. یکی از اونها بحث ارتباطاتی بوده که در عرصه بین‌الملل و دیپلماسی ما با کشورهای یعنی خود همسایه، بحث عضو ایران در توافق شانگهای هستش و موضوعات مختلفی که عضو اوراسیا شدن. تک تک اینها منجر به این شده
که کلیت هست. میخوام این رو مشخصا بفرمه که آیا وزارت سمت و مشخصا ادارات و سازمانهای صنعت و معدن استانها، صنعت و معدن تجارت استانها، واقعا این نقش تسهیلگری رو دارن؟ خودتون نمره قبولی میدید؟
ما نمیگیم اغنا شدیم، ولی در مقام قیاس وضعیت بهتر شده. یعنی ما اگر بخوام قیاس کنیم،
این وضعیت بهتر شده رو ببینید، مثلا فرض بفرمایید با تمام تحسین هایی که راجع به خیلی از، حالا اصلا دیگه نمیخوام به خاطر اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، بیاین راجع به خودمون حرف بزنیم. من بگم آقا من الان در این سن نسبت به دوره کودکی یک سری تغییرات کردم، مثلا چه میدونم در هیکلم، هیکل بزرگتری شده، عضلات آوردم. خب این که جبره. من نخواستم راجع به مصداق حرف بزنم که باعث سوء تفاهم سایر ارگان ها نشه. این که جبره، این که ما بهتر شدیم نسبت به 40 سال پیش که جبر زمان است، این که باید بهتر می‌شدیم. این که سازمان صنعت معدن تجارت تونسته به وظایفش برای تحصیل عمل کنه یا نکنه سوال ما هست. مشخصا تونستید یا نتونستید؟
ببین، ما اگه بحث داریم سازمان توسعه تجارت که مثلا یکی از موضوعاتی که حالا شما فهمید این فضا تغییر کرده، ما چند برابر شده رایزن‌های بازرگانی. خب این افراد کسایی هستن که می توانن اون حلقه اتصال بین کشور مبدا که ایران باشه.
الان چند تا رایزن داشتیم؟ الان چند اون زمان قدیم چند تا داشتیم؟ الان چند تا داشتیم؟
من بخوام اشاره کنم، دو رایزن داشتیم و به 8 رایزن بازرگانه رسیدیم. من تا آخرین اطلاعات کردم قطر یعنی بیشتره ها، چون الان خاطرم نیست. حالا آقای دکتر پیمان پاک و همکارشون قطعا بهترین موضوع رو.
خب من اجازه میدید آقای راد هم به ما اضافه بشن. آقای راد، چقدر رضایت دارید از توی حوزه تسهیل صادراتی؟
والا جناب هاشمی، من میخوام صحبتم رو اینجوری شروع بکنم که نمیخوام نوک پیکان رو به سمت وزارت صنعت و معدن بگیرم. خب یعنی این که بگم که همه مشکلات از سمت دولت و ارگان‌های دولتی هست.
ما هم نمیخوایم بگیم آقا.
یه بخشیش برمیگرده به خود صادر کننده، به خود ما. دلیلش هم این هستش که ما معطوف شدیم به چند بازار همجوار که دست انقدر زیاد هست. دو، همه بازاریابی و مارکتینگ ما به صورت سنتی هست. من همیشه عقیدم بر این هستش که کشور چین چرا کشور چین شده است و چرا ایران نتواند. درسته؟ چرا کشورهای دیگه تونستند حجم صادراتشون رو افزایش بدن و ایران نتوانست؟ ما تحقیقاتی که توی مجموعه خودمونم انجام دادیم و در حال حاضر هم داریم انجام میدیم این هستش که ورود کردیم به قاره های دیگه و بازارهای دیگه که بزرگترین وارد کننده های اون کشور هستن. نمیگم مشکلاتی وجود ندارد، مشکلاتی هم وجود دارد توی این عرصه. یکی این هستش که بحث بیمه توسعه صادراتمون درست کار نمی کند.
بحث خب بازگشت ارزتون درست کار نمی کند. قراردادهای تعرفه ترجیحی با کشورها باعث ایجاد ضرر به صادرکننده ما می شود.
ببینید جناب هاشمی، ما بحثی موقعی هست مشکلاتمون برمیگرده به تحریم هایی که هستیم. خب این شاید خیلی از دست خیلی از همکارای ما که توزیع صادرات هست رو بستن. خب بستن، منتها ما این موضوع رو برای مجموعه خودمون حل کردیم و حتی شرکت های دیگه هم هستن که توی ایران به عنوان تولید کننده یک محصول دارن فعالیت میکنن ولی توی بحث مارکتینگش، توی صادراتش مشکل دارن. یعنی تولید رو خوب بلدن، صادرات رو بلد نیستن. ما تونستیم این شرکت ها رو هم الحمدلله به سمت صادرات بکشونیم. مشکلاتی که ما توی این عرصه داریم، یکیش عرض کردم بحث بیمه توسعه صادرات هست. ما مجموعه هایی رو میشناسیم که توی ایران رایزن های تجاریشون بیشتر از رایزن های کل کشور ایران هست.
اگر اشتباه نکنم فهمیدم 8 تا.
دقیقا. من مجموعه صادرکننده توی ایران میشناسم که تعداد رایزن های خارجیش توی ایران که کشورهای دیگه فعالیت میکنن بیشتر از کل ایران هست، بیشتر از ارگانهای دولتی.
نمیخوایم بگیم دفترش هم شمال شهر تهران هست، نمیخوایم بگیم که چقدر هم کمک کرد برای اینکه این تعرفه ترجیحی به سرانجام برسه، پوشاکشون غالب بازار کشورمون بشه، لباسهاشون فروخته بشه که کشور اصلا صحبت نمیکنیم. آقای موثقی، عذرخواهی میکنم، آقای شانیان بفرمایید که تو این حوزه که فرمودن چیکار میتونید بکنید؟
موضوعی که اشاره کردم بسیار موضوع به نظر من صحیح بود. برای اینکه ما بخش خصوصی رو اگه قوام بدیم و ببینید این فضای دولت متاسفانه همیشه برداشت از این بوده که دولت حمایتایی که باید انجام بده ورود مستقیم دولت به مصرف. نه، ببینید باید این مسیر ایجاد بشه. حالا من در ابتدای صحبتم عرض کردم خدمتتون مبنی بر این که ما وقتی یک ارتباطی رو بین دو کشور ایجاد می‌کنیم، اینو ریل‌گذاری ابتدایی انجام شده، بقیهش نقش بخش خصوصی بسیار موثر هست. رو چندین مؤلفه‌اش رو فرمودن مبدوع بر این که هنر صادرات رو بالاخره شرکت های ما داشته باشن، بتوانن شرکت های مدیریت صادرات و واردات ما.
الان دو تا مشکل رو فهمونه، یکی بیمه صادراتی است. شما به عنوان نهاد متولی یا اینکه نبگیم نهاد راهبر، چه اقدامی میتونید انجام بدید تو این حوزه؟
حاضر بحث بیمه در صادرات در حوزه جناب آقای امام پاک کرد. شما در استان داریم فعالیت میکنیم، حتی دوستان اونجا برنامه های خوبی حالا اشاره کردن، روند بهتر بوده ولی خب اون مسئله که صادر کننده های ما دنبالش هستن هنوز بهش نرسیدن. قطعا به یقین داره کار انجام میشه، یعنی ما باید بگیم فرایند با داره صورت میگیره، این اتفاق داره میفته. ولی این که بخوام بگیم اون نقطه رضایت بخش برای دوستان هستش، نه قطعا یک فاصله داریم به مسئله.
یه ارتباطی که باید به وجود بیاد، تسهیلگری که باید به وجود بیاد بین شما هر، یعنی شما به عنوان تسهیلگر بین ارگان ها، نهادهایی که با صادرکننده ما در ارتباط هستن، بانک ها، تامین اجتماعی، وزارت امور خارجه که فرمودید و سایر نهادها. بفرمایید که تو این حوزه چقدر تونستید قدم بردارید، چقدر تونستید کمک کار صادرکننده ما باشید. یه مثال ساده خیلی کوچیک عرض کنم که صادرکننده های ما اصلا این عرض بنده رو قبول ندارن، میگن ما نمیخوایم. فرض کنیم سرمایه در گردش میخواد یه صادرکننده ما، میره سراغ بانک، منهای اون درصد کلانی که پشیمون میشن صادر کنندگان ما که سراغش برن و نمیرن. من به جرئت میتونم بگم خیلی صادر کنندگان ما اصلا دیگه از تسهیلات بانکی استفاده نمیکنن به خاطر این نرخ بسیار بالاش. فرض کنیم حالا یه نفر این صابون رو به تنش میزنه و میخواد استفاده کنه، بانک 1001 سنگ براش جلوی پاش میگذاره تا این کار انجام نشه با وجود تمام سنگین بودن. شما آیا میتونید کمکش کنید؟